رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 7:30 عصر در افغانستان و 11 قبل از ظهر در واشنگتن است. امروز 12 اسد مصادف است با 3 ماه آگوست. ابتدا سرخط چند خبر مهم.
تضعیف روحیه طالبان پس از مرگ ملا عمر، کشته شدن بیش از 17 تن در سوریه و تصادم یک طیاره جنگی بر ساحه مسکونی و اخراج 25 قانونگذار مخالف حکومت از پارلمان هند به طور موقت.
پس از شنیدن مشروع خبرها در بخش گزارش ها از کمک 800 میلیون دلاری ایالات متحده برای افغانستان میشنوید. همچنان گزارش داریم از اعلام مقررات جدید از سوی رئیس جمهور اوباما مبنی بر کاهش میزان انتشارات گاز کربن و مذاکرات جان کری با همتای قطریش در مورد توافق هسته ای ایران. پس از نیم ساعت برنامه گفت و شنود را میشنوید. با رادیو آشنا باشید. سلام، صفی حساس هستم. در این برنامه با شما ابتدا مشروع خبرها را احد عزیزاده و محمد احمدی تقدیم میکنند.
سلام و شب بخیر. وزارت دفاع و وزارت داخله افغانستان میگویند که با نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان، این گروه روحیه خود را از دست داده است و این امر باعث پیشرفت نیروهای امنیتی افغانستان در بسیاری مناطق شده است. سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که در یک ماه گذشته وضعیت امنیتی 40% بهبود یافته است.
در وضعی امنیتی تغییرات آمده و او تغییرات ایست که اونا ذهیب شدن، تلفات بسیار زیاد دیدن، روحیشان شکستن و روحی قوای مسلح ما شما بسیار بلند رفتن.
در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با اشاره به خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان گفته است که کشورش وارد مرحله جدیدی شده است. او گفته است که در مورد اوضاع جاری پس از مرگ ملا عمر با صدر اعظم و لوی درستیز پاکستان صحبت کرده و این صحبت ها خوب توصیف شده است.
باید سیاسی مشکل طالبان سر حل بود، مذاکره به میز کرد.
آقای غنی گفت که مشکل جنگ در افغانستان باید از طریق مذاکره حل شود. آقای غنی در یک کنفرانس ویدیویی از بستر شفاخانه در آلمان با رسانه ها صحبت کرد و همچنان وضعیت صحی خود را خوب خواند و گفت که به زودی به افغانستان برخواهد گشت. این در حالی است که منصوبان ریاست امنیت ملی افغانستان از حمله تهاجمی بر ارگ ریاست جمهوری و وزارت دفاع ملی جلوگیری کرده و 4 نفر را به اتهام دست داشتن در این طرح بازداشت کردند. و اما در غرب افغانستان در ولایت فاریاب ولسوالی المار و قیصار شاهد جنگ بین نیروهای امنیتی و شورشیان طالب هست و معاون اول ریاست جمهوری افغانستان برای دفع این حملات به آن ولایت سفر کرده است. جزئیات بیشتر را از میرویس بیژن خبرنگار ما که در فاریاب هست و این حوادث را دنبال میکند جویا میشویم. آقای بیژن سلام، شب شما بخیر. امروز ظاهرا آقای عبدالرشید دوستو معاون اول ریاست جمهوری به قیصار رفتند و با مردم و باشندگان آنجا ملاقات کردند. جزئیات بیشتر از حضور اونا و همچنین آمادگی برای حملات بیشتر در قیصار چی هست؟
سلام با شما. پس از سفر طولانی جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری به شمال، شام روز گذشته جنرال دوستم به فاریاب سفر کرد و در جمعی از هوادارانش به طرف 2 ولسوالی ناران در این ولایت که ولسوالی های المار و قیصار را حرکت کرد و جنرال دوستم در این سفرش به هدف رهبری جنگ در ساحات ناران از وجود مخالفین است که همکنون در ساحات از این ولسوالی جنگ به گونه جدی جریان دارد و جنرال دوستم در این سفرش در کنار رهبری جنگ و خانواده های قربانیان حادثات اخیر و خصوص عمل انتحاری در ولسوالی المار تسلیت گفت و همکنون جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری در ولسوالی قیصار به سر میبره و از او ساحه کنترل تمام نیروهای امنیتی مشترکه که به این ولایت آمدند به خاطر پاکسازی ولسوالی ها بدست گرفته است. و همچنان معاون اول ریاست جمهوری قرار است که فردا در منظر رسانه ها برنامه هایش به صورت واضح و گسترده و معرفی بگیرد.
قیصار چرا مهم است و همچنان دیگر ولسوالیش المار که جنگ جریان دارد تا به نحوی که معاون رئیس جمهور در اونجا حضور پیدا کرده؟
دو ولسوالی المار و قیصار در سرک حلقوی افغانستان قرار دارد که مرکز افغانستان به ولایت هرات وصل میکنه و از نظر استراتژیکی ساحه با کشور ترکمنستان هم مرز است و این ساحه ساحاتی است که بیشتر اوقات مخالفین مسلح دولت حتی شورشیان خارجی در اینجا حضور پیدا میکنه و از این ساحه برنامه های تروریستیشان عملی میکنند. همچنان مسئولین امنیتی در این ساحات میگن اگر ولسوالی های المار و قیصار به دست مخالفین مسلح قرار بگیره و سقوط بکنه دیگر دروازه شمال بر روی مخالفین باز میشن.
بسیار خوب، تشکر از میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا که در فاریاب هست. ادامه خبرها را با خبر اقتصادی از افغانستان پی میگیریم.
وزارت مالیه افغانستان پیش بینی میکند که بودجه سالانه این کشور با 10 میلیارد افغانی کسر مواجه است. این مبلغ 4% کل بودجه ملی کشور است. مقامات این وزارت به صدای امریکا گفتند که آنها از این وضع نگران نیستند، زیرا حکومت افغانستان نتوانسته به طور 100% بودجه خود را در سالهای گذشته مصرف کند. اما آذرخ شافزی، رئیس رابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، این کسر بودجه را فاجعه می داند.
کسر بودجه بسیار یک فاجعه است، مگر این که شما کمر به گدایی بسته باشین و هر وقت بخواین که کمبودهای خود را به کمک دیگرا تامین کنین. اگر ما و شما باید یک ملت، باید یک دولت بخواییم بودجه اختیاری خود را داشته باشیم و حاکم سرنوشت اقتصادی خود باشیم، باید حداقلش همی است که ما سرپلاس یا تفاضل نداریم، به اندازه مصرف خود باید عاید داشته باشیم. هر افغانی که کمتر از مصارف ضروری خود ما داریم، این یک فاجعه اقتصادی است.
در 6 ماه گذشته حکومت افغانستان 36% بودجه خود را مصرف کرده است. شرح بیشتر مصاحبه آذرخش آفزی را در برنامه صبحگاهی خواهید شنید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. حملات هوایی حکومت سوریه در یک شهرک شمال غربی آن کشور و متعاقباً تصادم یک تیاره جنگی به یک ساحه مسکونی امروز کم از کم 17 کشته بر جای گذاشت. شرح بیشتر خبر از صفحه حساس.
حملات هوایی بر شهرک اریها در خلال درگیری‌های شدید میان نیروهای حکومت و شورشیان در ولایت ادلیب و منطقه هما رخ داده است. این شهرک که زمانی سنگر مستحکم حکومت بود، در ماه می با تصرف جنگجویان مخالف و تندروان گروه دولت اسلامی درآمد. نیروهای حکومتی از ماه مارچ به این سو در ولایت ادلیب متحمل چندین شکست شدید شدند که از دست دادن مرکز همین ولایت شامل آن است. در عین حال یک گروه فعال حقوق بشری به نام کمیته هماهنگی محلی گفته است که یک تیاره جنگی در یک بازار مزدحم سقوط کرده است. به طور فوری معلوم نیست که آیا این تیاره سقوط داده شده است یا نه. این کمیته گفته است که کم از کم 17 تن در آن حادثه کشته شده و 70 تن دیگر زخمی شده است.
از سوی دیگر حملات هوایی تحت رهبری ایالات متحده که گروه تندرو دولت اسلامی در عراق و سوریه را هدف قرار می‌دهد، احتمالاً صدها غیر نظامی را کشته است. این مطلب امروز در گزارش ایر وارز، یک گروه مستقل نظارتی، نشر شده است. ائتلاف تحت رهبری امریکا به طور فوری در این باره اظهار نظر نکرده است. ایر وارز که این گزارش را نشر کرده است میگوید که 57 حمله دقیق کم از کم 459 غیر نظامی را کشته است.
مقام های نظامی یمنی میگویند که صدها سرباز و دهها تانک و موترهای زره اردو به سمت پایگاه نظامی العند در یمن در حالی پیشروی است. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
نیروهای پیاده در حالی به سوی العند در حرکتند که حملات هوایی ائتلاف و رهبری عربستان سعودی راه را برای پیشرفت آنان هموار می سازد. این مقام ها گفتند که پیکارجویان ائتلاف کنترل دروازه غربی این پایگاه کلیدی را به دست گرفتند. مقام های شورشیان حوثی یمن می گویند که این پایگاه در خلال جنگ شدید و حملات هوایی دوامدار ائتلاف به رهبری عربستان همچنان در کنترل شورشیان است. پایگاه العند زمان محل عملیات های استخباراتی ایالات متحده علیه طرفداران نیرومند القاعده در یمن بود.
رئیس پارلمان هند امروز 25 قانونگذار مخالف حکومت را از شرکت در نشست های پارلمان طی هفته جاری منع کرده است. این امر بعد از آن باعث بی‌نظمی شد که آنها نشست پارلمان را پر سر و صدا ساختند. پارلمان هند برای چندین هفته در پی تقاضایشان به استعفای دو رهبر حزب حاکم بھارت جنتا نتوانستند نشست های کاری داشته باشد. آن دو رهبر متهمند که به یک مقام پیشین تیم کرکت هند کمک کردند که به تخطی های مالی متهم است.
با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در قطر با همقطارانش در شورای همکاری شش کشور خلیج ملاقات می کند. آقای کری تلاش دارد تا نگرانی های این کشورهای عرب را در مورد توافق بین المللی ماه گذشته در مورد برنامه هسته ایران رفع سازد. جزئیات بیشتر را پس از خبرها می شنوید. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. در بخش گزارش ها از گزارش از اعلام مقررات جدید سوی رئیس جمهور اوباما مبنی بر کاهش میزان انتشارات گاز کربن و همچنان مذاکرات جان کری با همتای قطری اش در مورد توافقنامه هسته‌ای با ایران میشنوید. اما قبل از آن گزارشی داریم از افغانستان. یادداشت تفاهم 100 میلیون دلار کمک ایالات متحده برای افغانستان امروز میان مقامات وزارت مالیه افغانستان و سفیر امریکا در کابل به امضا رسید. این مبلغ از مجموعه 800 میلیون دلاری است که آمریکا در جریان سفر ماه مارچ محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به آمریکا تعهد کرده است. تفصیل این گزارش را فوزیه احسان تقدیم می‌کند.
ایالات متحده آمریکا قرارداد کمک بلا عوض 100 میلیون دلار برای افغانستان را امروز با وزارت مالیه امضا کرد. مایکل مکنلی سفیر ایالات متحده در کابل در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت که واشنگتن کاملا متحد است که در یک مرحله جدید از حکومت افغانستان و تلاش های آن در راستای بهبود زندگی مردم حمایت نموده و این کشور را در حل مشکلاتش کمک کند. آقای مکنلی گفت که کمک های کشورش در چارچوب انکشاف همکاری های جدید برای افغانستان پروژه‌ای نخواهد بود. او افزود که این کمک ها از طریق بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان صورت خواهد گرفت. آقای مکنلی همچنان علاوه کرد که کشورش متحد است که 800 میلیون دلار را به حکومت افغانستان طی 4 سال آینده کمک کند تا حکومت وحدت ملی بتواند دستاوردهای 14 سال گذشته را حفظ کرده و آن را انکشاف دهد. سفیر ایالات متحده گفت که این ابتکار در بخش شفافیت و مؤثریت بخش‌های از سیستم حکومتی را به خاطر مدیریت بهتر تقویت خواهد کرد و افزود
ما منتظر تادیه اولین مبلغی که 100 میلیون دلار است به صندوق بازسازی افغانستان می باشیم. توصیه این همکاری نماینگر انکشاف بنیادی و تغییر بنیادی در نحوه همکاری های انکشافی بین دو کشور می باشد. امروز ما خود را متعهد به اهداف مشخص انکشافی می دانیم. من باور دارم که ما ارزش ها و علاقمندی مشترکی داریم. این همکاری مشترک فرصتی را به وجود می آورد که همکاری را به مرحله بعدی برسانیم.
سفیر ایالات متحده همچنان گفت که هدف این کمک ها تقویت زیربناهای افغانستان است.
We will continue to support the government's objectives across the board.
ما به حمایت خود از اهداف حکومت افغانستان ادامه می دهیم. طوری که مشخص شده حمایت از پروگرام های زیربنایی، بهبود عرضه خدمات صحی، تعلیم و تربیه، تقویه اقتصاد و مبارزه با فقر، شفافیت، تقویت ظرفیت ها، تقویت حاکمیت قانون بخش عمده اهداف ما است. تکرار می کنم که ما باور داریم که حکومت این اهداف را به دست می آورد.
Improvements in the application of rule of law. I repeat, we are confident the government can attain these objectives.
این پول از جانب ایالات متحده زمانی به شکل کامل به افغانستان کمک خواهد شد که حکومت افغانستان از خود کارکردگی بهتر نشان دهد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه میگوید که این پول را ایالات متحده آمریکا به شرط میپردازد که برنامه هایی که به این منظور مد نظر گرفته شده عملی شود. وزیر مالیه که در محفل امروز حضور داشت گفت که این کمک در پروژه های انکشافی و از طریق بودجه دولت به مصرف خواهد رسید.
این کمک قسمی که گفتم نسبت به کمک های قبلی دو برازندگی داره. یکی ایست که مستقیم به بودجه ما می مطابق اولویت های ما، و موضوع دوم عمده از این است که این مشروط است. مشروط به این معنی است که بعضی کارها را ما باید انجام بدیم که در نتیجه از این کمک ها برای ما به، یعنی یک تعهد دو جانبه است که ما در مقابل او تعداد اصلاحات را که ما وعده سپردیم به دوستای بین المللی خود، در نتیجه انجام دادن از او این کمک ها برای ما به.
وزیر مالیه میگوید انتظار دارد که بخش دوم این کمک برای سال جاری که 100 میلیون دلار دیگر است نیز تا چند ماه آینده به حکومت افغانستان تحویل داده شود. طی 14 سال گذشته کشورهای کمک کننده که امریکا یکی از بزرگترین آن است، از موجودیت فساد و حیف و میل شدن کمک هایشان در افغانستان به شدت انتقاد کردند و این موضوع تا حدی باعث دلسردی کشورهای کمک کننده نیست شده است. اما حکومت افغانستان همواره تاکید کرده که بخش بزرگی از کمک های جامعه جهانی برای افغانستان را مؤسسات تمویل کننده حیف و میل کردند.
و همچنان برای اولین بار در اواخر سال 1391 ایالات متحده اعلام کرده بود که 50% کمک های اون کشور به افغانستان از طریق بودجه ملی افغانستان به مصرف برسد.
هلو، رادیو آشنا.
گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
موضوع برنامه امشب، تلاش شاروالی ها جهت ایجاد سهولت برای شهروندان.
شاروالی چنگ کولیشی خلق در چاپیریال ساتنه دپاره و حتی.
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبر اتر.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امروز دوشنبه مقررات جدیدی را به منظور کاهش میزان انتشار گاز کربن از مراکز تولید انرژی کشور اعلام کند. هدف این تصمیم حفاظت از محیط زیست ذکر شده است. نجیبه خلیل در این رابطه گزارش دارد.
پلان انرژی پاک رئیس جمهور اوباما اتکا بر تولید برق از زغال سنگ را کاهش می دهد و در جهت استفاده انرژی قابل تجدید به پیش می رود. هدف این است تا دستگاه های تولید برق انتشار گاز مضر کربن را تا سال 2030 در مقایسه به میزان آن در سال 2005 32% کاهش دهد. هر ایالت به صورت منفردانه مکلف خواهد بود تا برای نایل آمدن به این هدف پلان مشخص خود را ارائه کند. رئیس جمهور آمریکا در یک پیام ویدیویی که روز یک شنبه در صفحه فیسبوک قصر سفید نشر شد گفت تغییر اقلیم برای یک نسل دیگر یک مشکل نیست. آقای اوباما بر تأثیرات جدی این پلان تأکید ورزیده گفت
اقلیم به گونه‌ای در حال تغییر است که اقتصاد، امنیت و صحت ما را تهدید می کند. این یک نظریه نیست. معلومات واقعی است که در جریان چندین دهه به صورت دقیق و محتاطانه جمع‌آوری شده است و اتفاق نظر علمی در مورد موجود است و این تغییرات بر زندگی فعلی ما تأثیرات جدی دارد.
آقای اوباما به تابستان‌های گرمتر، سطح بلندتر آب ابهار و موج مکرر گرمای شدید اشاره کرد و همه این تغییرات را فاجعه بار خواند که مجادله با آن بسیار گران و خطرناک است. انتظار می رود که پلان جدید با مخالفت ها نیز مواجه شود، زیرا شرکت های تولید برق و کنگرس ایالات متحده که رهبری آن را جمهوری خواهان بر عهده دارند، سوالاتی را در مورد مصارف اصلاحات و تأثیر آن را بالای مصرف کنندگان مطرح خواهند کرد. سناتور میچ مکانل، رهبر اکثریت در سنای ایالات متحده، از ایالت غنی از زغال سنگ کنتاکی، مقررات جدید رئیس جمهور اوباما را عامل از بین بردن شغل می‌خواند.
لازم است برای مهار ساختن این همه اقدامات قانونی هر آنچه در توان داریم انجام دهیم.
انتظار می رود که 25 ایالت امریکا مقررات جدید را با آزمون بکشاند و در نهایت این موضوع ممکن به محکمه عالی ایالات متحده ارجاع شود. با این حال شرکت های تولید برق تولید انرژی با استفاده از زغال سنگ را کنار گذاشتند و در عوض از گاز طبیعی و منابع انرژی قابل تجدید مثل انرژی آفتابی و انرژی بادی استفاده می کنند. بر اساس معلومات ارائه شده از سوی حکومت، در نتیجه این اقدام بین سالهای 2011 تا 2013 میزان انتشار گاز کربن ناشی از سوخت زغال سنگ در دستگاه‌های تولید برق سراسر ایالات متحده 13% کاهش یافت.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک می‌کند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
و گزارش اخیر این برنامه، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده دوشنبه در قطر با همتایان خیش در 6 کشور همکاری خلیج ملاقات کرده تا نگرانی های آنها را در مورد توافقنامه بین المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران برطرف کند. گزارش در این زمینه را از عبدالواجد عادل میشنوید.
گفتگوهای وزیر خارجه ایالات متحده با وزرای خارجه عربستان سعودی، بحرین، کویت، قطر، عمان و امارات متحده عربی به تعقیب اجلاس سران با نمایندگان این کشورها در می صورت می‌گیرد. آقای اوباما گفت ایالات متحده همکاری‌های امنیتی را به شمول تمرینات مشترک، تسهیل فروش اسلحه و اعمار سیستم میزایل را با این کشورها عمیق‌تر می‌سازد. برخی از کشورهای همکاری کشورهای خلیج اظهار نگرانی کردند که رفع تعزیرات بر ایران که بخش عمده معامله با این کشور می باشد می تواند به ایران این فرصت را بدهد تا ساحه نفوذش را که تأثیرات بی ثبات کننده در منطقه دارد گسترش دهد. مقامات خلیج در این حال این نگرانی را اظهار کردند که ایران با استفاده از پولی که به این کشور سرازیر خواهد شد از آن برای حمایت گروه تندرو حزب الله استفاده کند. عادل بن احمد الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در حالی که حمایت نسبی خیش را از معامله هسته‌ای با ایران ابراز کرده است می گوید کشور مطبوعش از این موافقتنامه که سبب خواهد شد ایران را از دسترسی به سلاح هسته‌ای باز دارد استقبال می کند. در حاشیه ملاقات دوشنبه جان کری و جوبیر با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ملاقات کرده و آنها بحران فعلی سوریه را مطرح بحث قرار خواهند داد. کری در اواخر یک شنبه به دوحه رسید. او بیشتر روز را با سمیع شکوری وزیر خارجه مصر سپری کرده و با او در مورد امنیت و سایر موضوعات گفتگوهای را انجام داده است. کری در حالی که با شکوری یک جا ظاهر گردید گفت
شکی نیست که در صورت اجرای طرح ویانا مصر و همه کشورهای این منطقه امن‌تر. اگر ایران برای منطقه بی‌ثبات کننده باشد، یک ایران فاقد سلاح هسته‌ای خیلی ها بهتر از آن خواهد بود که به سلاح هسته‌ای دسترسی داشته باشد. من کاملا متقاعد شدم که مصر، اسرائیل، کشورهای خلیج و هر کشور دیگر در منطقه در عوض دو ماه از یک سال تا 10 سال امن‌تر خواهند.
منظور از او مفاد پلان عمل جامع مشترک برای ایران بوده است. در مصر او با عبدالفتاح السیسی ملاقات کرد و به او نسبت به حمایتش از مصر در برابر افراطیون در شبه جزیره سینا اطمینان داد. رابطه بین مصر و ایالات متحده از زمانی که السیسی به قدرت رسید تیره باقی مانده است. او محمد مرسی رئیس جمهور این کشور را در 2013 از قدرت برانداخت و بیشتر از 1000 تن از طرفداران مرسی در جریان سرکوب حکومت جان باختند و از آن زمان تا حال به صدها عسکر و پلیس این کشور در برخورد با تندروان کشته شدند. علاوه بر ایران، سوریه، عراق و یمن نیز در اجندای مذاکرات کری در شرقی میانه شامل است. کری در جریان بازدید با شکوری از توازن میان مبارزه با تندروان و احترام گذاشتن به حقوق بشر در مصر تاکید ورزید. کری بعد از دیدار از قطر به سنگاپور، مالزیا و ویتنام نیز سفر خواهد کرد تا در آنجا در مورد مشارکت آنسوی اقیانوس آرام گفتگو خواهد کرد و با این کشورها در مورد قطع تعرفه ها و معاونه تجارتی مذاکره خواهد کرد.
شرده خبرها را می شنوید. وزارت دفاع و وزارت داخلی افغانستان می گوید که با نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان، این گروه روحیه خود را از دست دادند و این امر باعث پیشرفت نیروهای امنیتی افغانستان در بسیاری مناطق شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با اشاره به خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان گفته است که کشورش وارد مرحله جدیدی شده است. او گفته است که در مورد اوضاع جاری پس از مرگ ملا عمر با صدر اعظم و لیدر سیاسی پاکستان صحبت کرده و این صحبت ها خوب توصیف شده است. وزارت مالی افغانستان پیش بینی میکند که بودجه سالانه این کشور با 10 میلیارد دلار با 10 میلیارد افغانی کسری بودجه مواجه است. این مبلغ 4% کل بودجه ملی کشور است. حملات هوایی حکومت سوریه در یک شهرک شمال غربی آن کشور و متعاقبان تصادم یک طیاره جنگی به یک ساحه مسکونی امروز کم از کم 17 کشته بر جای گذاشت. مقام‌های نظامی یمنی میگویند که صدها سرباز و ده ها تانک به موترهای زره به عروج سمت پایگاه نظامی العین در یمن در حال پیشروی میباشند. رئیس پارلمان هند امروز 25 قانونگذار مخالف حکومت را از شرکت در نشست‌های پارلمان تا یه هفته جاری منع کرده است. این امر بعد از آن باعث بی‌نظمی شدید شد که آنها نشست پارلمان را پر سر و صدا ساختند. حملات هوایی تحت رهبری ایالات متحده که گروه تندرو دولت اسلامی در عراق و سوریه را هدف قرار می‌دهد، احتمالاً صدها غیر نظامی را کشته است. این مطلب را امروز در گزارش ایر وارز، یک گروه مستقل نظارتی، نشر شده است. برنامه خبری خلاص شد. به حال شما